صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنوند.
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار کسی منو تلافی کنن.
این موامه، اینم منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر،
همه یه سالایی که گفتن از حجاب و اعتراض به اون ممنوع بوده، همیشه گفته میشد که مسئله حجاب پاشنه آشیل جمهوری اسلامیه، موضوعی که به نظر میرسه حالا بیشتر از همیشه آشکار شده.
داشتم این فکر میکردم که خب ما در رابطه با موضوعی مثل حجاب دور هم جمع شدیم. اگر قرینه همین جمع با همین تعداد دقیقا در رابطه بی حجابی و علیه حجاب جمع بشن و بخوان علیه حجاب صحبت بکنن، اول چجوری صحبت میکنن؟ مثل ما میشینن؟ بعد کدومی که از ماها میتونیم، یعنی سهم بیشتری از توجه جمهوری اسلامی رو میتونیم به خودمون جمع کنیم، خودمون جلب کنیم؟ من خیلی تردید دارم که این نشست و این جلسه به خودی خود اگر به وسیله رسانه ها پمپاژ نشه بتونه مثلا به سمع و نظر مسئول ارشد جمهوری اسلامی برسه. اما میتونم یقین بکنم اگر نصف همین جمع یک میشه جمعشون شعاری بده، ساعت 8 صبح فردا نشده بولدنهاش نوشته میشه، پیامکهاش روی گوشی مدیران ارشد میره، نشستهاش خیلی سریع در سازمانهای نظارتی وزارت اطلاعات اطلاعات سپاس شکل میگیره، کما اینکه دیدیم دختری قش میکنه و چهار ستون بدن نظام شروع میکنه به لرزیدن.
این صحبت ها رو در سمیناری در شهر قم تعدادی از منتقدین اصولگرای حاکمیت مطرح کردند.
چرا کجاست؟ چرا اقدامی نمی کنه؟ دوچار فتنه ترس شدن. می ترسن.
چرا از ما نمی ترسن؟
این گروه خودش رو جنبش یا زهرا نامگذاری کرده و با فعالیت در شبکه‌های اجتماعی داخل ایران داره تلاش میکنه تا اعتراضات خودش رو به اونچه که تسامح حکومت در برابر اعتراضات زنان به حجاب اجباری میخونه رو هرچه بلندتر مطرح بکنه. اعتراضاتی که محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، میگه ظهورش قابل پیش بینی بوده.
یکی از چیزهایی که باعث انشقاق در صف هواداران حاکمیت شده در مسئله حجاب، اجبار حجاب، این هست که دسته ای از اونها نگاه میکنن رو زمین واقعیت، میبینن که خب این حجاب به تنهایی شده عامل ضعیفتر شدن لحظه به لحظه پایگاه اجتماعی نظام و هوادارانش در میان جامعه و دامنه پیدا میکنه هر روز این نارضایتی، و حتی فهمیدن که این ظرفیت رو داره که خودش بشه اون نقطه تعیین کننده‌ای که سقوط نظام و پایان نظام بر محور و مدار او شکل بگیره. خب این دسته از هواداران نظام که این وضعیت رو به صورت روزانه و همه جا دارن مشاهده میکنن، هم برای نظام نگران میشن، نظامی که بهش باور دارن، هم برای وضعیت خودشون و آینده خودشون و احترام خودشون و روابط اجتماعی خودشون توی جامعه نگران میشن. در نقطه مقابل اینها دسته ای هستن که حالا مشهورن به نیروهای ایدئولوژیک، رادیکال، تندرو، بسیار خوب، من با این عناوین کاری ندارم، با سؤالی کار دارم که اونا مطرح میکنن. سؤال اونا اینه: مگر حجاب رو به ما نگفتید که پرچم هویت اسلامی است و چیزی است که نمیشه تو اسلام ازش کوتاه اومد؟ اگر قرار حکومت از اینجا کوتاه بیاد، چه دلیلی داره که از سایر چیزهای دیگه کوتاه نیاد؟ و به این معنا اون وقت ما چجوری حکومت اسلامی هستیم؟
اما بحث و اعتراض فقط در میان اصولگرایان مذهبی جریان نداره. از همون روزهایی که بحث تدوین لایحه حجاب و عفاف مطرح شد تا روزهایی که برای تایید به شورای نگهبان رفت، ناظران حکومتی در مورد تبعات چنین قانونی هشدار دادن. حالا در روزهایی که لایحه هنوز در شورای نگهبانه، بحث نه بر سر مواد قانونی بلکه بر سر اساس اون هم بالا گرفته. ماجرا از اونجا آغاز شده که در یکی از جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابراهیم رئیسی، رئیس این شورا، از قوه قضاییه خواسته تا لایحه عفاف و حجاب رو تدوین کنه. قوه قضاییه لایحه رو با 9 ماده نوشته، فرستاده به دولت. این 9 ماده در دولت به 15 ماده افزایش پیدا کرده و رفته مجلس. لایحه 15 ماده‌ای دولت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به 73 ماده افزایش پیدا کرده و بدون اینکه نمایندگان در صحن علنی اجازه اظهار نظر درباره جزئیات اون رو پیدا بکنن، رفت شورای نگهبان. با طرح بیش از 140 ایراد از طرف شورای نگهبان، دعوا حالا میان سه قوه بالا گرفته و هر قوه اون یکی رو متهم به کارشکنی میکنه. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر حقوق از دانشگاه شیکاگو، اینطور میگه:
مسئله قانونگذاری در ایران متاسفانه بیشتر از اصل قانونگذاری بر مبنای اصل سیاست و بر مبنای در واقع خیلی از سلیقه هایی که ممکنه در قانونگذاری به صورت رسمی نقشی نداشته باشن صورت میگیره و این یکی از اشکالات قانونگذاری در کشور ایران هست. این تعداد مواد لایحه که شما بهش اشاره میکنین نشون میده که سلایق بسیار زیادی ناگهان وارد میشه و قانونگذاری در مجلس به سمتی رفته که بتونه تمام سلایق افراد مختلف برآورده بکنه. همین هم به نظر من ایجاد تناقضاتی کرده، ایجاد اشکالاتی کرده که با 140 تا اشکال از سمت شورای نگهبان به مجلس برگردانده میشه. یعنی تعداد بیشتر از تعداد مواد لایحه اشکالات به این مسئله گرفته شده و از مهمترین اشکالاتی که شما اگر نگاه کنید در یک اشل کلی شورای نگهبان بهش به درستی هم اشاره کرده، این که مصادیق جرم مشخص نیست و وقتی مصادیق یک جرمی مشخص نباشه خودش شروع ایجاد مشکلات بسیاری هست برای دستگاه‌های اجرایی که حالا میخوان این قانون رو اجرا کنه.
هنوز به اجرای قانون در دستگاه‌ها نرسیدیم که اخباری از دستکاری در اون منتشر شده. یک نماینده مجلس خبر داده که قانون عفاف و حجاب در فاصله تصویب در مجلس تا رسیدن به شورای نگهبان 27 مورد تغییر داشته و حتی بعد از بازگشت از شورای نگهبان 3 ماده به اون اضافه شده. بلبشویی که گفته شده بدون اطلاع هیئت رئیسه مجلس ممکن نبوده. محمد جواد اکبرین میگه دلیل این جنگ و بلبشویی سیاسی به پایه‌های دموکراتیک کشور برمیگرده.
در جوامع معتدل که حکومت‌های دموکراتیک دارن، در این جوامع اختلافات یا امکان گفتگو براش وجود داره در رسانه‌ها یا امکان رقابت و زورآزمایی براش وجود داره در صندوق رأی. اگر در جامعه هیچ یک از این دوتا راه وجود نداشته باشه، این اختلاف و نزاع چجوری باید آروم بگیره؟ باید به هر شکل ممکن با هم بجنگند تا در اون جنگ یک طرف پیروز بشه.
در حالی که سه قوه بر سر قانون حجاب و عفاف دارن دعوا میکنن و مجمع تشخیص مصلحت نظام سعی کرد با رأی مثبت دادن به اون و تاییدش کمی آب بر آتش اختلافات بریزه، اما شکایت هایی رسیده به دیوان عدالت اداری، خبر میده مردم هم در برابر این ماجرا بیکار نخواهند نشست. حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری اینطور میگه:
اما راجع به حجاب ما شکایت شده، الان هم شکایت مطرحه، در دو سه مرحله شکایت شده. یه بخشیش برمیگرده به شکایت از یک ابلاغیه دبیر وقت شورای امر معروف نهی از منکر، یه بخشی برمیگرده به شکایت از مصوبه یا بخشنامه و دستورالعملی که نحوه پوشش واحد رو در داروخانه ها مراکز درمانی مربوط به داروخانه هاست بیشتر، سازمان غذا و دارو در واقع صادر کرده، اینا شکایت ها اومده واسه شده.
پگاه بنی هاشمی معتقده تغییر نگاه مردم به قانون و تبعیت از جمهوری اسلامی دلیل اصلی نگرانی های فزاینده حکومت در مورد قانون حجاب و عفاف.
من فکر میکنم یکی از مواردی که همواره در داخل نظام نسبت به لایحه احساس نگرانی وجود داره این هستش که تا چه اندازه این لایحه قادر خواهد بود در مقایسه با تاب‌آوری مردم و تاب‌آوری زنان در واقع کشش داشته باشه، اینکه آیا ممکنه این لایحه منجر به خیزش دیگری در سطح جامعه بشه و موجب هزینه دیگه رو برای رژیم داشته باشه، یا آیا این لایحه به اندازه‌ای پرتاب خواهد بود که تا اون قدری که در واقع نظام میخواد زنان رو محدود به قوانین جدید بکنه یا خیر.
به پایان پادکست صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.